موضوع اقتصاد مبدل به مهمترین و محوری ترین موضوع در انتخابات ریاست جمهوری ایران شده است. همکنون مهمترین بحث در کشور بحث اقتصادی است. سرمایه گذاری و سازماندهی تولید ملی، بهبود فضای کسب و کار، بالا بردن سطح معیشت مردم، ایجاد اشتغال واقعی و خروج بخش‌هایی از اقتصاد کشور که دچار رکود هستند، بازبینی در سیاست‌های اقتصادی ایران را ایجاب می‌کند. انتخابات این دوره ریاست جمهوری در واقع کارزاری است بین دو گفتمان اقتصادی در ایران که طی سالها و ماهای اخیر ارائه شده است. از یک سوی گفتمان اقتصادی درونگرا و تولید محور قرار دارد که یک گفتمان نظری بوده و هیچگاه در ایران تجربه نشده و به مرحله اجرا نرسیده است. از سوی دیگر گفتمانی قرار دارد که رشد اقتصادی و بازگشت تحرک به اقتصاد ملی را در تعامل سازنده اقتصاد ایران با جهان و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی می‌بیند. دولت آقای حسن روحانی طی مدت نزدیک به 4 سال و به رغم مشکلات خارجی و داخلی در این راه تلاش کرده است. اجرای این گفتمان در نیمه راه خود است و به رغم پیشرفت‌های حاصل شده هنوز نتوانسته تمامی مشکلات اقتصادی بر سر راه را برطرف نماید. دو گفتمان اقتصادی در شرایطی به مناظرات انتخاباتی و فضای رسانه‌ای کشور راه یافت است که با شعارهای پوپولیستی برخی از نامزدها و حامیان جناحی آنان در رسانه‌ها همراه شده است. در واقع شعارهای پوپولیستی امکان بررسی و شناخت واقعی دو گفتمان اقتصادی را برای مردم ایران مشکل کرده است. ساختن اقتصاد با وعده دادن‌های خیالی و توخالی هیچ وقت انجام نمی‌شود. آنانی که در مناظره روز جمعه و برنامه‌های انتخاباتی خود شعار ایجاد 5 میلیون شغل، 2.5 برابر کردن رشد اقتصادی، خشکاندن ریشه های فساد اقتصادی در ایران و پرداخت یارانه های 250 هزار تومانی را به مردم می دهند، در صورتی که قصد عوام فریبی نداشته باشند، از اوضاع داخلی کشور اطلاع چندانی ندارند و ظرفیت ها، پتانسیل ها و توانمندی های واقعی اقتصاد کشور را به طور واقعی نمی شناسند. مجله اقتصادی امشب در ابتدا به بررسی دو گفتمان و یا دو دیدگاه اقتصادی می‌پردازد. همچنین با توجه به شرایط و امکانات بالقوه اقتصاد ایران بررسی می‌شود که پیشنهادهای نامزدان جناح اصولگرا یا جناح دولت کدام یک با واقعیت‌های اقتصادی ایران بیشتر تطبیق می‌کند. دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. آقای دکتر اسدی، درود بر شما.
درود بر شما، سپاسگزارم که من را پذیرفتید. با درود به شنوندگان و بازدید کنندگان گرامی.
گفتمان اقتصادی درونگرا و تولید محور که جناح حکومتی و بخشی از اصولگرایان آن را تنها راه برون رفت از معضلات اقتصادی کشور می‌دانند، با گفتمان توسعه اقتصاد داخلی بر مبنای تعامل سازنده با جهان و بازگشت به اقتصاد جهانی به نظر شما چه تفاوت‌های آشکاری دارند؟
تفاوت‌ها ماهوی است. آنچه را که امروز مقام رهبری به اسم اقتصاد درون محور و تولید محور بیان کرده است، در حقیقت اقتصاد است که از آغاز انقلاب در ایران وجود داشت و کشور را به تالاب رکود و پسرفت اقتصادی کشاند. حرف تازه‌ای نیست. همون صحبتی است که در تمام عمر جمهوری اسلامی نام‌های گوناگونی چون خودکفایی، اقتصاد اسلامی و دیگر داشته است. امروز با یک رنگ و لعاب جدیدتری به خود گرفته است و اسم شده است اقتصاد درون محور، درون گرا. یعنی چی این اقتصاد؟ یعنی اقتصادی که بتواند بر پایه خودش بیسته بدون اینکه نیازی به جهان داشته باشه. خیلی خوب، این حرف همچنان که گفتم از یک سو تازه نیست، از سوی دیگر نگران کننده است. چرا نگران کننده است؟ این اقتصاد و مقام معظم رهبری میگوید برای اینکه در تنش‌هایی که قرار از جمهوری اسلامی با جهان داشته باشد، چنان که داشته است، در منطقه داشته است، دوچار گرفتاری نشه وقتی که جهانیان عکس العمل نشون میدن، واکنش نشون میدن و کشور رو تحریم میکنن. ایشون در فکر اقتصادی است که شدنی است، که البته نیست، که اگر هم تحریم بشه او بتونه به کار تنش و گسترش نفوذ شیعه‌گری خودش در منطقه ادامه بده و بتونه در مقابل تنش ها مقاومت کنه. این در حقیقت پس حرف تازه‌ای نیست، تجربه ورشکسته‌ای هم داشته است، هم در ایران خودمون هم در جهان. اما اون یکی نظر، به لحاظ نظری تعامل با جهان نظر درستی است. درست در زمانی که انقلاب اسلامی در ایران پا گرفت و شوربختانه همین اقتصاد خودکفایی رو در ایران کوشید که پا بر جا بسازد که امروز اسمش اقتصاد درونگراست، جهان به سوی جهان روایی پیش رفت و کشورهایی که از این جهان روایی بهره بردند آن روز عقبتر از ایران بودند و امروز بسیار جلوتر از ایرانند. مثالش مثلا کره جنوبی. این حرف درست است به لحاظ نظری. یک زمانی یک اشاره کوتاهی به او شد در زمان آقای رفسنجانی، آقای خاتمی کوشید اینو ادامه بده، در زمان آقای احمدی نژاد این حرف کنار گذاشته شد، حالا دوباره آقای روحانی شروع کردن. اما این اقتصاد هم در ایران موفق نبوده. نه اینکه این نظر درستی نیست، این است که این اقتصاد برای اینکه بتواند درونگرا باشد و با جهان تعامل داشته باشد و بر مبنای مزیت‌های نسبی اقتصاد را سامان بدهد، میبایستی اقتصاد بازار بنیاد باشد، نه آنکه اقتصاد تبعی و دست راندخاران و امتیازگیران باشد، چون فرقی نمی‌کنه. این اشکالی که داشته که از زمان آقای رفسنجانی بوده، در زمان آقای خاتمی خاطرتون هست همین امتیازخواران توپ و تانک کشیدن به فرودگاه امام خمینی، درست مثل حالت کودتا، ولی بعد اینکه امتیازها رو پس بگیرن، حالا در زمان آقای روحانی علارغم اینکه وعده‌ای داده کماکان این مشکلات ادامه داره. ایشون در اولین کنفرانس مطبوعاتی خودش قبل از اینکه تشکیل کابینه بده صحبت کرده بود که اقتصاد ما اقتصاد تبعیضیه، حتی اشاره به سپاه پاسداران به طور پوشیده کرده بود، اما هیچ گونه عملی در این مورد انجام نداده است. پس این شدنی نیست نظر درست، مگر اینکه در مقابل راندخاران ای بتوند بیستد. این درست مثل اینکه یه عده‌ای رو به بازی فوتبال دعوت کنید اما پاهای اینا رو زنجیر کنید و هی هم بگید فوتبال باید با پا بازی کرد، باید شوت زد، باید با پا پاس داد. درست است اینا، اما مادامی که این پا زنجیره خب نمیتونه این کارو انجام بده. این اشکالی است که به نظر من نگاه اول به لحاظ نظری داره و کارنامه‌ای که جهان و ایران در این موج داشته نادیده میگیره. نادیده میگیره چون در پی تنش افروزی با جهانه. و نظر دوم که به لحاظ نظری و تئوریک قابل تأمل است و اندیشه است، اما شرط لازم این اقتصاد بازار بنیاد رهده از راندخاران است که خب هیچ تجربه نشون نداده که کسی دل و خواست مبارزه با راندخاران و در رأس آنها سپاه پاسداران رو داره.
ممکنه بفرمایید که با توجه به شرایط و پتانسیل‌های واقعی اقتصاد کشور، با توجه به همین واقعیت‌هایی که خود شما بهش اشاره فرمودید، قول و قرارهای برخی از نامزدان جناح اصولگرایی و جناح حاکمیت از جمله آقای قالیباف تا چه حد میتونه به واقعیت بپیونده؟
نه، حتما نمیتونه به واقعیت بپیونده و حتی خطرناک و حتی وضع او بدتر از پیش خواهد کرد. چرا؟ اول اینکه بنابر برآوردهایی که خود آقایون در ایران کردن، ایجاد یک فرصت شغلی احتیاج به سرمایه‌ای دارد که ایجاد آن وقت چند میلیون بنابر برآوردهایی که خود نظام کرده است، برای ایجاد یک فرصت شغلی احتیاج به سرمایه‌ای است که آن وقت ایجاد 5 میلیون فرصت شغلی که آقای قالیباف وعده آن را میدهد احتیاج به سرمایه داره که در کل تار و پود جمهوری اسلامی امروز نیست، چنانچه از یارانه ها به سرعت کاستند و از هزینه های سرمایه‌ای و عمرانی کاستند. حالا اگر آقای قالیباف در این مورد معجزه میشناخت، در زمانی که تصدی شهرداری تهران رو داشت به این کار موفق میشد. نه، این کار شدنی نیست. اما چرا خطرناکه؟ غیر از اینکه این کار شدنی نیست، این است که کسی که این قولو میده کماکان اقتصاد ایران و اقتصاد دولتی میخواد. میدونید ورشکستگی اقتصاد ایران این است که طبق برآوردهایی از 70 حتی تا 90% اقتصاد ایران دست بنگاه‌های دولتی، شبه دولتی و حکومتی هست. اینها رو، این طبق برآوردهایی که در خود نظام وجود داره. خب ایشون اگر میخواهد ایجاد فرصت شغلی بکند و این قولو میده، یعنی به من که اگر دولت و حکومت داشته باشم چنان کاری رو میکنم، یعنی در بهترین حالت کارهایی رو میکنه که مثلا آقای محمود احمدی نژاد میکرد، مثلا برای یک جایی که احتیاج به مثلا در بهترین حالت 10 فرصت شغلی احتیاج داره، اینا ایشون به اندازه سرمایه‌ای که در از درآمد نفتی دارن ممکنه 100 تا فرصت شغلی ایجاد کنه که این توجیه اقتصادی نداره، وزنه دولت رو قوی‌تر میکنه، یعنی وزنه بخش خصوصی باراور رو ضعیف‌تر میکنه. در این مورد نگاهی که اینجا آقای قالیباف ندارد و این خطرناک است، یعنی کماکان من به جامعه مدنی کارآفرینان بخش خصوصی میدان نمیدهم و منم که ایجاد میکنم، یعنی من یعنی دولت، یعنی همون حکومت، یعنی همون ایشون پاسدار، یعنی همون بنگاه‌های پاسداران، یعنی فرقی با گذشته نخواهد کرد که این نتیجهشو کماکان کشور دیده است.
تحت این شرایط شما چه مشکلات و چالش‌هایی رو بر سر راه برنامه‌های اقتصادی دولت آقای روحانی می‌بینید؟ آیا ایشون با توجه به همین مسائل می‌تونه بهترین گزینه برای 4 سال آینده باشه در شرایط فعلی؟
ببینید، این من چگونه باید پرسش شما رو بفهمم؟ اگر این است که بهترین گزینه برای ایران باشد، بدون شک ایشون بهترین گزینه برای ایران نیستند. اما ایشون بهترین گزینه در میان آن گزینه هایی باشند که جمهوری اسلامی در اختیار شهروند ایرانی میگذارد، بله به نظر من ایشون آقای جهانگیری و هم فکر ایشون هستند بهترین گزینه ها هستند. این تفاوت بین این دوتا رو باید مشخص شد. اما این به لحاظ باز هم نظری است. ببینید، به طور روشن اینو من فکر میکنم آقای روحانی خودشون ندونن، ولی مردم باید بدونن که آقا آنچرا که ایشون وعده میدهند شدنی نیست با فرادستی راندخاران در کشور، شدنی نیست. اگر میخواهند کماکان فرادست بگذارند بنگاه‌های وابسته به مثلا سپاه پاسداران رو، خب این همون اقتصاد درونگرا رو بکنن دیگه. در این مورد ببینید، یک مثالی برای شما بزنم. وقتی که شرکت‌های دولتی قرض بالا میارن به نظام بانکی، این حدود 17% درآمد ناخالص ملی ایرانه. شرکت‌های دولتی که در جی رسمی کشور وجود دارن در اینا. اما بسیاری شرکت‌های حکومتی هستند که اینا قرض بالا آوردن و دولت مجبوره اینها رو پس بده، که این شرکت‌های حکومتی جزء بودجه رسمی خود جمهوری اسلامی نیستن، اما دولت زیر فشار مجبور قرض اینا رو پس بده. قرض اینا حدود 40% درآمد ناخالص ملی ایران میشه. خب حالا مادامی که آقای روحانی نخواد با اینها مبارزه بکنه و اقتصاد رقابتی بازار بنیاد نکنه، تعامل با جهان در حقیقت تعامل راندخاران با جهان میشه، نه تعامل کارآفرینان کارآمد ایرانی. خب این راندخاران فرادست که چه در اقتصاد درونگرا، چه آنچور بگه هر اسمشو بذارید، اینا که همیشه فرادست بودن، اینا که همیشه با خارجی رابطه داشتن، میخریدن. اون تعامل که تعامل راندخارانه باشه، این فایده‌ای برای اقتصاد ایران نداره. ببینید، به یک روایت هیچ زمانی نبوده که ما با جهان تعامل نداشته باشیم. مهم این است که این تعامل و کارآفرین کارآمد دارد یا راندخار دارد. اینها اون زمان جنگ هم که بود اسلحه از شرکت‌های خارجی می‌خریدن. خب کیا می‌خریدن؟ مثل پاپاستران و عاملان می‌خریدن. پس این تعامل وجود داشته. گیرم مخفی بوده، گیرم نمی‌گفتن، گیرم حالا هر دلیلی. پس صرف تعامل نیست که اقتصاد ایران رو به راه میاندازه. چه چیز اقتصاد ایران رو به راه میاندازد؟ کارآفرینان کارآمده در اقتصاد بازار بنیاد رقابتی که با جهان تعامل دارن، که اون وقت جهانیان هم برای ورود به بازار ایران به رقابت وامی دارن. این باعث میشود که بهترین کالا با بهترین بها به ایران برسد. در غیر این صورت همین آش و همین کاسه است و در نهایت بین آنچه که آقای روحانی آقای جهانگیری میگویند به لحاظ نظری درست است و آنچه که مقام معظم رهبری و عزیز کرده ایشون آقای رئیسی آقای قالیباف میگویند که به لحاظ نظری نادرست است، تفاوتی در نهایت نخواهد بود.
از شما سپاسگزارم که در این مجله اقتصادی شرکت فرمودید و به پرسش‌های ما پاسخ دادید. برای شنوندگان عزیز یک بار دیگر یادآور می‌شوم که آقای دکتر جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه هستند.